جنبه حقوقی و اون چی که در سطح ملت ها، دولت ها و قوانین بین المللی وجود داره اساسا ترور ممنوع هست و اون دولت یا جریانی که متوسل به ترور برای از بین بردن مخالفین خودش میشه، این عبور از خط قرمز محسوب میشه، چون ما در قوانین چیزی به نام ترور نداریم
و چهره منفور به حساب میاد.
بله. نکته دوم این که به هر حال به حاکمیت ملی یک کشور تجاوز بشه و یک دولتی با استفاده از جنگ افزار وارد حاکمیت یک کشور، قلمرو یک کشور بشه و در اونجا دست به اقدام نظامی بزنه، این هم عبور از خط قرمزی هست که در این صحنه اتفاق افتاده.
دقیقاً.
و مسئله سوم هم در این صحنه به هر حال تا اون چیزی که برابر اون چیزی که تا به حال در صحنه بین ما و بین رژیم صهیونیستی اتفاق افتاده، چنین مرحله‌ای و چنین اتفاقی عبور از وضعیت جاری محسوب میشه و به یک نوعی یک کار در واقع عبور از وضع فعلی و ورود در یک وضع تازه ارزیابی میشه. بنابراین از جهات مختلف حقوقی، سیاسی و نظام امنیتی کاری که رژیم صهیونیستی در تهران انجام داد در واقع عبور از خطوطی است که حتما برای رژیم صهیونیستی هزینه های بسیار سنگینی را در پی خواهد داشت.
حتما همینطوره. خیلی متشکرم دکتر. حتما دیروز شاهد بودید از طریق رسانه ها که چه وداع با شکوهی در تهران و در دانشگاه تهران، مخصوصا در محدوده خیابان آزادی تا انقلاب، مراسم وداع با پیکر مجاهد شهید زنده یاد اسماعیل هنیه برگزار شد. دکتر، از منظر جنابعالی برپایی این مراسم در این حد سرشار از شکوه و حضور پررنگ مردم ایران عزیز چه پیامی رو میتونه برای دشمن و برای ملت‌های منطقه داشته باشه؟
این البته از جهات مختلف واقعا جای تجزیه و تحلیل داره، اینکه مردم در یک روز تابستان گرم برای تشییع پیکر یک شهید به خیابان بیان و یک جمعیت عظیمی را شکل بدن، این اساسا در دنیای امر بدیعی محسوب میشه. و ما نمونه این رو کمتر داریم در جهان که یک چنین احساس مسئولیتی شهروندان عادی نسبت به یک موضوعی که اون موضوع به یک نوعی جنبه فراسرزمینی داره داشته باشه، این یک امر کاملا بدیع و قابل توجه و بسیار هم جذاب هست. کما این که شاهد بودیم دیروز رسانه‌های مختلف غربی با یک اعجاب و اعجازی این صحنه‌های حضور باشکوه مردم را منتشر کردند. نکته دوم در این صحنه این هست که خب این مقوله تشییع جنازه شهید مقاومت یک مقوله سیاست خارجی هست، یعنی ارتباط پیدا می‌کنه با موضوع مقاومت و موضوع مقاومت در سطح منطقه یک امری در حوزه بین المللی منطقه‌ای و نوعی در چارچوب سیاست خارجی یک کشور می گنجه. این که ملتی پای کار سیاست خارجی کشورشون که حمایت از فلسطین و دفاع از مظلوم در سطح بین المللی هست میان و شرکت می کنن، این اصالت و عمق سیاست خارجی جمهوری اسلامی رو برای دنیا نشون میده و مشخص میکنه که اون چی که در تهران تصمیم گیری میشه در حوزه سیاست خارجی در واقع این تصمیمات یه تصمیمات فقط دولتی در چارچوب سیاست خارجی یک دولت نیست، بلکه یک سیاستی است با پشتوانه عظیم ملی و به معنای واقعی کلمه تصمیمی که مسئولین سیاست خارجی در ایران میگیرن یک تصمیم ایرانی و مربوط به کل ملت ایران است.
درسته.
نکته سوم و آخر هم که من میخوام بهش اشاره کنم این هست که خب مردم از نظر احساسی و عاطفی با این شهید عزیز با موضوع فلسطین هیچ قرابت عظیمی دارن. یعنی ما وقتی در صفحه دیروز مثلا جلوی دانشگاه تهران که تشییع جنازه بود حضور پیدا کرده بودیم،
بله،
گریه های مردم را می‌دیدیم برای این شهید. یک احساس عاطفی این که مثلا برادری برادرش را از دست داده باشه، یا خواهری برادرش را از دست داده باشه، یا پدری فرزندش را از دست داشته باشه، یا پسری پدرش را از دست داده باشه، اینطور در صحنه حضور داشتن. یعنی یه حضور صرف از جنس حضور حزبی و سیاسی نبود، یه حضور عاطفی پررنگ مبتنی بر حس خویشاوندی بود در اینجا و این خیلی ارزشمند بود و نشون میده که حمایت ملت ما از مظلومین فلسطین یک حمایت عمیق انسانی و جای گرفته در عشق و ارادت انسان‌ها به موضوع فلسطین هست و این بسیار بسیار ارزشمند هست و نشون از رشد و تعالی ملت ایران میده. یعنی نشون میده ملت ایران در چه مرتبه ای از انسانیت و اخلاق و عاطفه قرار داره.
دقیقا همینطوره دکتر، خیلی متشکرم، خیلی خیلی استفاده کردیم دکتر زارعی، ارادتمندیم. اگر در پایان صحبت خاصی هست ما سر و پا گوشیم.
ممنون هستم، انشالله که موفق باشید، خدا شما را حفظ کنه.
سلامت باشین، خیلی متشکرم که در این مجال در کنار ما بودید، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم، با شما خداحافظی میکنیم.
متشکرم، موفق باشید.
گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر سعدالله زارعی، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی.
اگر کفار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. اگر کفتار کپکت را بگیرد، اگر حتی پرستویت بمیرد، اگر سرچشمه هایت تشنه باشد و در دیس سیاست دشنه باشد، به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سبز خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر تین، دوباره سب خواهی شد فلسطین. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس بگیر، شاهد گنچه یه پرپر شده کی. قصه یه قصه چه تلخ از خدا، قصه آینه یه بلخ از خدا، کودک قصه فقط عکس بگیر، شاهد گنچه یه پرپر شده کی. اگر تا من زنم پای پیامت، اسیر آشنا باشد سلامت. اگر هر پر شود گلهای نازد، خلیلی پر کند جای نمازد. اگر دست نفس دستت نگیرد، بیوزدی هیچ کس دستت نگیرد. به زیتونت قسم سوگند بر دین، دوباره صد خواهی شد فلسطین. به زیتونت قسم سوگند بر دین، دوباره صد خواهی شد فلسطین. نفسه یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا. دوباره که قصد فرخ از نیمیست، شاهده دنجه یه فرخ از خدا. قصد یه قصد چه تلخ از خدا، قصد آینه یه بلخ از خدا. ده که قصد فقط عکس بنیست، شاهده دنجه یه پرپر شده.
هجده و یازده دقیقه تهران، جام جم، رادیو ایران و بخش دیگری از ویژه برنامه شهید مقاومت که انشالله تا این در این بخش تا ساعت 19 به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم خدمتگزار شما عزیزان شنونده خواهیم بود. امروز قرار شد در ویژه برنامه شهید مقاومت در این بخش در مورد ویژگی های رفتاری و سبک زندگی شهیدان صحبت کنیم، اما شهیدان مقاومت. قرار شد شما دوستان و همراهان همیشگی رادیو ایران در این ویژه برنامه در مجال پیش رو به ما بفرمایید که نام شهیدان مقاومت و همچنین سبک زندگی این شهیدان بزرگوار برای شما یادآور چه ارزش هایی است، یادآور چه فضیلت ها و ویژگی هایی است که در دل و ذهن و جان شما ثبت شده و از طریق دو شماره تلفن 220-486 220-5009 و همینطور سامانه پیامکی 30900 از این ویژگی ها و خصلت ها با ما صحبت کنید. صف 930-648 گفتن من به یاد اخلاصشان، ایمانشان، تقوایشان، شجاعت و شهامتشان میافتم. خیلی متشکرم از دوستانی که همچنان پیامکشون داره از طریق 3900 به دست ما میرسه، از جمله سرکار خانم زحمتکش که نوشتن این شهدا رو وقتی به سبک زندگیشون فکر میکنم به این نکته قابل تأمل میرسم که این بزرگواران فقط و فقط در زندگی با خدای خودشون معامله کردن و به خاطر همینه که همشون عاقبت به خیر میشن و به درجه رفیع شهادت میرسن. خدا کنه که رزق و روزی ما هم باشه. خب خدمت شما عرض کنم که انشالله در فرصت مقتضی باسم با تلفن‌ها و پیامک‌های شما بزرگواران همراه خواهیم شد. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب دکتر فؤاد ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی که همکنون ارتباط ما با این بزرگوار برقرار شده. دکتر ایزدی سلام، ارادتمندیم، وقت شما بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله، خدمت شنوندگان همه سلامت.
سلامت باشین. ایام رو مسئله شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم و اجازه بفرمایید که گفتگو رو با این سوال از محضر جناب عالی آغاز کنیم که این ترور ناجوان مردانه و به شهادت رسیدن زنده یاد دکتر اسماعیل هنیه که توسط رژیم جعلی صهیونیستی اتفاق افتاد، چه پیامد و چه اثری در انتخابات ریاست جمهوری پیش روی آمریکا خواهد داشت؟ در خدمتی.
بسم الله الرحمن الرحیم. همونطور که میدونید این عملیات تروریستی چند روز بعد از بازگشت نتانیاهو از سفر آمریکا بود و سخنرانی که ایشون در کنگره داشت. در کنگره هم دیدید ایشون 52 دقیقه صحبت کرد و 49 بار نماینده‌های کنگره بلند شدن و بلشون کف زدن.
درسته.
البته یه تعدادی از 535 نفر به 120 نفر نیامدن در جلسه، ولی اکثریت که حضور داشتن اینها کاملا عرض کنم همراه بودن با حرفای نتانیاهو. تو اون سخنرانی هم ایشون درباره دو کشور بیشتر صحبت نکرد، درباره آمریکا صحبت کرد، از آقای بایدن تشکر کرد، یادآوری کرد آقای بایدن بارها گفته که صحیح نیسته و این رو تکرار کرد، و کشور دوم هم ایران بود. تو اون 52 دقیقه 16 بار درباره ایران صحبت کرد و
بله
حرفای مختلفی زد که الان شاید فرصت نباشه. منتها به نظر میرسه یکی از دلایل سفر هماهنگی و همراه کردن این مجموعه طرفدار اسرائیل در کنگره آمریکا در قوه مجریه آمریکا هست، برای این فاز جدید عملیات تروریستی که شروع کردن. و واقعیت هم این هستش که هم جمهوری خواه هم دموکرات ها در حال سبقتن بین خودشون که کدوم یکیشون بیشتر طرفدار اسرائیل، یعنی در حمایت از رژیم صهیونیستی کاملا همراه هستن، و چون ایام انتخابات هم در آمریکا هست و صهیونیست هم هزینه انتخاباتی این سیاست مداره آمریکایی رو تعیین میکنند، از این جهت این موضوع اهمیت ویژه تری داره. دیدید واکنش بایدن رو و اون سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا رو بعد از شهادت آقای حمیه که باز حمایت خودشون رو اعلام کرده بودن. از این جهت در فضای انتخاباتی هر دو حزب طرفدار اسرائیل هستن، این طرفدار رو باها اعلام میکنن و تقسیم کاری هم از همون 10 ماه پیش که این داستان شروع شد بین هم داشتن که آمریکایی‌ها اعلام می‌کردن که ما خواستار گسترش جنگ نیستیم، که این حرف بیشتر عملیات روانی بود. الان معلوم شده که آمریکایی‌ها خواهان گسترش جنگ هستن، متأسفانه زمانبندی خودشون با مدیریت خودشون، و این عملیات تروریستی که در تهران انجام دادن قطعا به کاهش جنگ کمک نمی کنه. زمانی که شما مذاکره کننده طرف مقابل رو می کشید وسط مذاکرات، لنای هنیه که از پاره اصلیش تو این ماهای گذشته مذاکره بود برای رسیدن به آتش بس، و این پروژه هم پروژه آمریکایی بود هم پروژه اسرائیلی، این هماهنگی بین این دو کشور، آمریکای کشور اندام که گروه تروریستی هستن سران رژیم صهیونیستی وجود داره. از این جهت در پاسخ به سوال شما صحبت ما طولانی شد، موضوع انتخابات آمریکا و ارتباطش با اسرائیل یه سوژه هست که همیشه انتخابات متعدد بهش توجه میشه، و این رقابت و فرسودگی که بین این دو حزب آمریکایی وجود داره در اعلام حمایت از رژیم صهیونیستی.
خیلی متشکرم دکتر. بعد از خبر شهادت زنده یاد دکتر اسماعیل هنیه و مخصوصا بعد از فرمایشات قاطع مقام معظم رهبری در خصوص پاسخ به این جنایت، مقامات آمریکایی در رسانه‌های مختلف موزه های متفاوتی رو در حقیقت بیان کردن و احساس میشه که یک ترسی، یک دلهوره‌ای به جان مقامات ارشد ایالات متحده افتاده، مخصوصا در مورد پاسخ قاطعی که احتمالاً جمهوری اسلامی ایران در این خصوص برای رژیم صهیونیستی در نظر گرفته. از منظر جناب‌عالی این موضوع چگونه بررسی خواهد شد و چه نکات حائز اهمیتی در این مقوله وجود داره که از زبان شما بشنویم؟
ببینید، اتفاقی که تو این روز گذشته افتاده از زمان ترور این استش که مقامات آمریکایی همون سیاست قبلی خودشون رو که حمایت از رژیم صهیونیستی تکرار کردن، بعضن دنبال افسایش توانمندی نظامی اسرائیل هستن.
بله.
و قطعا با توجه به توانمندی هایی که جمهوری اسلامی داره باید هم بترسن از این توانمندی ها. یکی از دلایلی که اتفاقی که در غزه افتاده در ایران نیفتاده این هست که ایران توانمندی دفاع از خودش رو داره و به همین دلیل هم باید پاسخ جدی باشه. بحثی که آقای نتانیاهو با مقامات آمریکایی داشته سالها،
بله،
این هستش که میشه ایران ضربه زد به هزینه زیادی نپرداخت.
عجب.
یعنی این نکته که در ایران گفته میشه که دوری بزن و در رو تمام شده، آقای نتانیاهو خلافش میگه، میگه نه، دوری بزن، دوری الان هست، بزن و در رو الان هست.
درست.
و اگر این حرف نتانیاهو ثابت بشه، یعنی ایران میدونید حق داره زیر منشور سازمان ملل اگه کشوری به کشور دیگه حمله کرد اون کشور میتونه پاسخ
بده. این
حق ایران که در جای خودش هست.
بله.
اگر ایران از این حق استفاده نکنه حقیقت بازی در زمین آقای نتانیاهوه و بعد اون حرف آقای نتانیاهو تصدیق میشه. حرف نتانیاهو چیه؟ میگه ببینید ما میزنیم، اسماعیل هنیه هم میزنیم، جای دیگر هم میزنیم، و آمریکا میگه شما بیاید بزنید، بیاید اصلا با هم بزنیم. این مشکلی هستش که نتانیاهو داره.
عجب.
و نیاز هست اون قدرت بازدارندگی کشور تثبیت بشه، یعنی معلوم بشه که حمله به ایران هزینه داره و اگر این اتفاق نیفته اون وقت مشکلاتی برای کشور ممکنه ایجاد بشه. از این جهت همون نکته که شما فرمودید امید داریم که این پاسخ، حالا خیلی نمیشه سرعت داد به این بحثا چون نیاز به طراحی و برنامه‌ریزی داره،
حتما همینطوره،
ولی در حال در روزهای آینده این پاسخ به نظرم دیده خواهد شد. اون وعده صادق
انشالله
چند ماه پیش با یک به نظرم قدرت بیشتری تکرار خواهد شد. واقعا چاره ای نیست. شاید خوب بود ما در دنیای زندگی میکردیم که این مشکلات و درگیری ها نبود،
وجود نداشت. بله.
متاسفانه ما در بخشی از دنیا قرار دادیم که یک جمعیت نسل کشه، کودک کشه، از کنم
جمعیت
نژاد پرست در نزدیکی ما هستن.
بله.
این مشکلی هستش که در 76 سال گذشته از زمان تأسیس رژیم صهیونیستی وجود داره. مثل زمانی که این رژیم هست این مشکلات تو این منطقه هست.
حتما همینطوره. دکتر ایزدی خیلی متشکرم که در این مجال کنار ما بودید. بهترین ها رو دکتر براتون آرزو میکنم. انشالله هر جا هستین سلامت باشین و پرسلامت. با شما خداحافظ میکنم. ارادتمندیم. گفتگوی بنده رو شنیدید با جناب دکتر ایزدی، استاد دانشگاه و کارشناس و تحلیلگر مسائل سیاسی.
نضرب من قد طربا ولا نخاف الرقبا لأنه الله معنا به ننال الغلبة،
ننال الغلبة
بالمهدي نحن منتصرون للقدس ها إننا قادمون لم يبق إلا قليل على إزالة سرطان السهيون إن حزب الله هم الغالبون اضبط الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون، منتقمون.
يضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا نضرب من قد ضربا ولا نخاف الرقبا لأنه لا معنا به ننال الغلبة لأنه لا معنا به ننال الغلبة إلا قليل على إزالته سرطان السحيون إزالته سرطان السحيون اعلموا يا أيها الكافرون إن حزب الله هم الغالبون إن حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون نحن على دين علي خير إمام وولي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي آي باسم علي جئنا نحو النسل الأزلي وتيت في الأرض صبعة قدمك وارمي بالبصر أقصى القوم واعلم أن الله من قد نصرك حزب الله هم الغالبون حزب الشيطان هم الخاسرون أيها السهاينة نحن منتقمون أيها السهاينة نحن منتقمون حيدر حيدر علي حيدر حيدر علي حيدر
وقت شما بخیر. شما با ویژه برنامه شهید مقاومت رادیو ایران همراه هستید. ما تا ساعت 19 در این بخش خدمتگزار شما عزیزان شنونده خواهیم بود. همکار گزارشگرمون سرکار خانم تینا میرکریمی در روز گذشته که مراسم وداع با شکوه با پیکر زنده یاد شهید اسماعیل هنیه در تهران و در مسیر دانشگاه تهران و خیابان آزادی برگزار شد، در بین جمعیت پرشور حضور داشتند و گزارشی رو تهیه و تدارک دیدن که در این لحظه دعوت میکنم گزارش ایشون رو بشنوید.
شنوندگان ارجمند لحظه هاتون بخیر. مراسم تشییع و بدرقه پیکر